برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رسیدن به ساعت 12:30 برنامه رو در رو رو از رادیو گفتگو بشنوید.
رو در رو بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با رو در روی دیگر با شما هستیم و در این برنامه قرار هست که با یکی از چهره‌های ناماشنا در تاریخ سیاسی و تاریخ معاصر ایران گفتگو داشته باشم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه رو در رو از طریق این سامانه پیامکی با ما در میون بگذارید. از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir هم میتونید که با ما در ارتباط باشید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که شنونده برنامه رو در رو باشید و در بخش آرشیو ایران صدا برنامه‌های پیشین ما در اختیار شماست. اما در رو در روی امروز آقای دکتر اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که از فعالان سیاسی در بیش از 60 سال اخیر هستند، قبول زحمت کردن وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای دکتر سلام، خیلی متشکر که با ما همراه هستید.
سلام علیکم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون به ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ فلسطین عرض ادب و سلام دارم و برای همه آرزوی مزید توفیق و پیروزی سریع ملت بزرگ فلسطین را از خدا من آرزو مندم.
انشاءالله. بیش از 60 سالو که درست گفتم فعالیت سیاسی جناب.
بله، حدود 70 بیش
این بیشی که گفتم خودش میتونه
حدود 70 سال. و من از 10 سالگی در گروه شهیان با شهدا، شهید امانی، لاجوردی، رجایی و دوستان دیگه همکاری کردم، شهید عراقی.
و امروز خودتون البته شهید زنده هستین دیگه.
گفتم
هم از جانبازان انقلاب بگیم، هم از آزادگان انقلاب اسلامی باید بگیم، چون یک بخشی از آزادگان که ما داریم مربوط به سالهای دفاع مقدس هست و یک طیفی هم آزادگانی که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب در زندانهای رژیم بودن. یه همچین جمعی هم دارین، درسته؟
من
نه که خودم شکل داده باشین، شکل گرفته شما رو تون
ترکیب
اسمتون رو قرار دادن.
کار ارزشمندیست ولی من در هیچ کدوم از اینا شرکت ندارم.
چرا؟ مایل نبودید؟
ما بدهکار انقلابی. وقتی بدهکاریم دیگه نیازی
نیست. یعنی چی بدهکار انقلابی؟
یعنی ما انقلاب اسلامی که برکت الهی بر نظام بود، ایران رو مستقل کرد، ما رو از شر شاه و دار و دسته و فراماسونری و انگلیس ها و جنرال کاست رئیس مستشاران نظامی آمریکا، 80,000 مستشار نظامی و همه اینا نجات داد. اینا نعمت های الهی زدن بدهکاره دیگه. این که ما حالا خودمونو قابل بدونیم جزو اون آزادگان قرار بگیریم، نه، ما حالا از این چیزا نگرفتم.
حالا اینکه از تواضع جناب عالی است که میفرمایید خودتون رو بدهکار انقلاب میدونید، اما از منظر دیگر موضوع رو بخوایم ببینیم، برای ایفای وظیفه و انجام تکلیف در برابر انقلاب امروز چه مسئولیتی برای خودتون قائل هستید؟
انجام وظیفه در گام دوم انقلاب و ساختن یک حزب قوی و بازوی ستبر ولی امر امام خامنه‌ای و در خدمت مردممون و تمدن نوین اسلامی و ساخت جامعه نمونه اسلامی و دولت کریم اسلامی. و تمام فکر و ذهن من در همین مسائل دور.
یک سری از واژه هایی که به کار بردید واژه هایی بود که در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب براشون تاکید شده، اما یک واژه دیگر هم شما براش تاکید داشتید، اون موضوع تحزب بود. یعنی لازمه تحقق اون موارد رو شما در ایجاد تحزب قوی و تشکیلات قوی میدونید؟
حتما همینجوره. یعنی شما انتخابات آینده رو نگاه کنید، نمایندگانی که مجلس میرن هر چقدر هم متخصص باشن تو یک رشته تا سه رشته، و به علت این که نمیتونن به بقیه امور برسن، خب به همین علت شما میبینید همیشه در مجلس مردم احساس میکنن انتظاراتشون برآورده نشده. اگر پشتوانه نمایندگان یک حزب قوی مقتدر مردمی پاکی که برای خودش چیزی نخواد، برای خدا و انجام وظیفه دینیش و در خدمت مردم کار بکنه، این میتواند مجلس رو قوی و مسلط کنه. یا یک دولت حزبی می تواند کشور رو به شرط اینکه تحزب الهی باشه.
یعنی چی
تحزب ارزشی باشه؟ میگم اون رو اگر این باشه دولت خیلی قوی تر از دولتی که بدون پشتوانه های تشکیلاتی و سازمان یافته مردمی باشه کار بکنه. چیز ارزشی هم به این علت میگم که احزاب متفاوته. خدا هم در قرآن یک حزب حزب الله میگه که معلومه در پی ارزش‌های الهی است، و میفرماید فلاح و پیروزی در این تحزب الهی خوابیده. این در کنار البته جندالله، جندالله حسابش با حزب الله فرق میکنه. حزب تحزب دیگری رو که در قرآن نام میبره حزب شیطانه، میفرماد هم الخاسرون. بنابراین ما مطلق حزب رو نمیتوانیم قبول بکنیم. اونچه که در غرب در بحث دموکراسی سرمایه‌داری غرب این است که مطلق تحزب رو قبول میکنه، در حالی که مطلق تحزب قبول نیست. تحزب یک امر کلی است، هم توش خوب داره هم بد داره. حزبای قدرت طلب، حزبای سلطه‌گر، حزب کمونیست اصلا حزب دیکتاتوری و تک حزبی است و ضد دموکراسی است. بنابراین اینها با اون فرق میکنه. یه سری البته حزبای هم مثلا که نه حزب شیطان هم و نه حزب الله هم، به اصطلاح قرآن به مالدهیم فرهون. اینا خب بسته تو هر جامعه ای هم هستن. اونی که مورد نظر من هست و از نظر شهید بهشتی و دیگران هم همینه، اون حزب ارزشی خدایی در نظام اسلامی و توحیدی در نظام غیر اسلامی، حزب ارزش های انسانی است. این حزب مورد قبوله و به همه علت من معتقدم که کشور نیازمند به حزب و تحزب رو لازم داره، منتها به شرط اینکه این تحزب در خدمت ارزش‌های الهی و ارزش‌های انسانی باشه.
در همین بخش از صحبتتون اشاره‌ای داشتید به، یعنی به تعبیری نقدی داشتید نسبت به حزب کمونیست. خب حزب مؤتلف اسلامی از احزابی است که با حزب کمونیست چین که حزب حاکم این کشور هست تعامل داره و رابطه داره. همین نگاه رو بهشون دارید یا نه از اون حزب کمونیست و اون نگاه کمونیست فقط یک عنوان برای چینی‌ها امروز باقی مونده؟
نه،
یا این نقد رو هم به اونها گفتین؟
حالا تلاک حزب اونجا نیست. ما غیر از محور مقاومت که باشون احزاب مقاومت ارتباط داریم، غیر از کشورهای اسلامی که باشون ارتباط داریم، غیر از کشورهای دیگه که در معاونت بین الملل ما کار میکنن، خب تنها با چین نیست، با ویتنام هم هست، با کره هم هست، با کشورهای دیگه هم هست.
نه، این عنوان کمونیست رو که به کار بردید از این جهت سوال شد.
اونها عنوانشون دیگه کمونیستی است. الا اصلا چین چیزی از کمونیست روش وجود نداره. یا حتی جالبه در مراودات اخیری که با ویتنام پیدا کردیم، اونها هم اصلا دنبال کمونیست نیستن، با اینکه پیروزی به اصطلاح کره با چریکای کمونیست ویتکونگ بود، اما در این حال دیگه اونها اینا رو رها کردن، کمونیسم هم فرو پاشید، معلوم شد که قادر به اداره نظام مطلوب جهانی نیست و بنابراین اینا احزاب مربوط به فرهنگ و مقتضیات هر کشوری هستن. در چین هم الان حزبش همینه و بیشتر حزب حاکمه، نه اینکه حزب کمونیسته. واقعا
افکارشون تغییر کرده، ولی اون اسم رو، اون سبقه و سابقه تاریخی رو نگه داشتن.
اگر میخواستن حزب کمونیست بشن، قادر به قدرت شدن نبودن.
در این زمینه با چینی ها که ملاقات دارین و دیدار دارین، این نگاه رو صحبت کردین، مطرح کردین؟
نه، ما در مذاکرات با چینی ها یا با هر کشوری بیشتر روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دو ملت و دو کشور رو مطرح میکنیم و دو تا حزب رو، نه این است که در پی این باشیم که بحثای ایدئولوژیک و بحثای عقیدتی بکنیم.
اگرچه من بعضا از خودشون دیدم که معترف هستن به این که ما دیگه اون نگاه کمونیستی رو نداریم، مسئولان فعلی چین جست گریخته، رسمی و غیر رسمی میگن.
حالا شوروی سابقه که پاچیز شده، روسیه شده، اونم همینه، همشون همینه.
بسیار خب، برگردیم به بحث قبلیمون. در مورد گام دوم اشاره کردید، یعنی با اون توضیحی که شما دادید باید میتونم اینطور بگم که ذهن شما امروز درگیر این هست که بیانیه گام دوم به طور کامل در مسیر اجرا قرار بگیره یا نه انتخابات بیشتر ذهن شما رو درگیر کرده؟
انتخابات هم تو همون رابطه میبینم،
ابزاری برای تحقق بیانیه گام دوم.
تحقق و این علت که اولا که خب ببینید، بعد از حدود کمتر از 10 سال امام بازنگری کرد در قانون اساسی. علتش این است که زمان که میگذره، سیر تکاملی عالم هستی و هر جامعه‌ای و هر مجموعه‌ای یک تغییرات جدیدی رو ایجاب میکنه. ما الان وضعمون با 20 سال قبل کاملا متفاوته. ایران الان یک قدرت مستقل جهانیه، دارای قدرت دفاعیه، اصلا نظام مستقل داره. ما نظام جمهوری اسلامی ولایی رو مشابه غرب و اینا نداشتیم. مثل مشروطه نیست که نظام سلطنتی مشروطه رو بریم از بلژیک و انگلستان و اروپا قرض بگیریم، نه، ما نظام مستقل هستیم. از اون طرف خب اقتدار پیدا کردیم، قدرت عظیم ایران در جهان خودش یه بحث مهمی است. از نظر سیاسی گستردگی کار ما، از نظر اقتصادی الان ما توی مسائل شانگهای و بریکس و که خود منم رفتم آفریقا و توی همین جریان بسیج کمک کردم در
آفریقا. برای بریکس رفتین؟
برای بریکس.
چه برنامه ای؟
همین وقتی که بریکس بحث شد که انجام بشه، خب آقای امیر عبداللهیان رفتن، بعدش من رفتم از طرف حزب مختلف اسلامی و در اجلاس اونجا شرکت کردیم. بعدش
یعنی اجلاسی پیش مقدمه یا اون اجلاسی که آقای رئیس جمهور رفتن شما داشتید؟
و بعدش هم آقای احمدیان رفتن، بعدم آقای رئیس جمهور که خب به حمدالله این عضویت ایران در بریکس کاملا شکل گرفت. خب ببینید، خود بریکس یک دنیای گسترش اقتصادیه، مسئله شانگهای یک دنیای جدیده، مسئله حضور ایران و صادرات بالای 50 میلیارد دلار یه چیز ساده ای نیست در سال. این خب در دنیا پیش رفته. با هم ریختن تحریم ها و فشار ها، سازندگی هایی که در کشور پیش اومده، دانش بنیان ها و ساخت های جاده، سد، راه و اصطلاح کارخونه، اینها همه اقتضا داره به اینکه ما یک تحولی رو در این دوره انجام بدیم. این همون بود که مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردینشون در حرم مطهر امام هشتم علیه السلام با اون رو باز کردن و بنابراین نمیشود بگیم یک کشور با این اقتدار همینجور مثل گذشته عمل بکنه. نه، ما نیاز به یک تحول قوی و مسلط داریم حتی در قانون اساسیمون. منتها مربوط به قانون اساسی، چون طبق خود قانون اساسی ربط به ولایت امر داره، باید با نظر ولی امر انجام بشه، با رهبر معظم. اما در ماورای اون بنده عمیقاً معتقدم باید در سه قوه تحول جدی پدید بیاد، به ویژه در قوه قضاییه که ما دچار مشکلات ساختار قوه قضاییه غربی هستیم. این اگر عوض بشه،
جناب در قوه قضاییه هم بودین
10 سال، و در این حال این نکته مهمی است که ما باید قوه قضاییه‌مون از یک تحول عمیق داشته باشه.
چه اتفاق باید بیفته؟
اتفاق این که ساختارش و شیوه قضا تبدیل بشه به قضایی که در اسلام هست. در اسلام شاکی و متشاکی اول میرن سراغ قاضی، نمیرن سراغ دادسرا. در غرب که میرن سراغ دادسرا، و ما امروز نزدیک 20 خورده خان باید بگذرون، هر کس میره اونجا تا برسه به قاضی، در حالی که بسیاری از این امور در همون جلسه اول با قاضی حله. یه کسی یه خانه فروخته به یه نفر، نمیخواد خانهشو تحویل بده، خب تو موبایل آن میشه 10% جریمه بده. خب این نیاز داره به این که بره دادسرا و وکیل بگیره و پرونده بسازه و کلی خرج کنه، آخر سرش هم بگن آقا اون 10% بده برو قام یه نفر همون 10%. دولت ما ساختارش مثل دولت غربیه. مثلا توی فرانسه یه رئیس جمهور چند تا وزیر همونه دیگه. آیا ما میتونیم عوض بکنیم؟ بله اتفاقا. نه اینکه آنها وزیر خیال کنن که ما میخوایم برگردیم 50 سال قبل، نه، میخوایم برگردیم 100 سال قبل، نه، اتفاقا میخوایم برای 20 سال آینده فکر کنیم. 20 سالی که دنیا داره میگه دولت الکترونیکی میشه، میگه اصلا روش ها عوض میشه، برنامه ها عوض میشه. توی مسئله مجلس مونم همینجوره. مجلس ما هم همون مجلس تقلید از غربه، رئیس داره، کمیسیون داره، نمیدونم فراکسیون داره. میتونیم مجلس رو عوض کنیم؟ بله، و تکاملش ببخشیم. اما از که کس خیال میکنه ما میگیم آقا مجلس برگرده به مثلا مجلس مهستان دوران اشکانیان، با مجلس مهستان به این چی کار داره؟ بنابراین این که من میگم مجلس هم باید تحول پیدا کنه، لذا شعارمون برای مجلس 12 مجلس تحول و تکامله. ما معتقدیم در مؤتلفه مجلس 12 باید تحول و تکامل رو داشته باشه. تکامل در مواردی که ما به خوبی کار کردیم مثل قدرت دفاعیمون، اینا باید تکامل پیدا کنه برای 20 سال آینده، برای نظام قوی و مقتدر اسلامی در جهان. از اون طرف یه بعضی امور باید مثل همینه که گفتم، دولت، قوه قضاییه و مجلس و اقتصاد و مسائل اداری استخدامی، مسائل مربوط به آب، مربوط به انرژی، مربوط به چیزهای دیگه، همش باید تحول پیدا بکنه. اونم به همین حال، انایل احسن الحال. به همین علت من در حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان دبیرکل با مجموعه کارگروه هامون داریم کار میکنیم روی این تحول، که به صورت پخته و متین و قوی و بدون ایجاد چالش.
ما کمی بیش از 3 ماه تا انتخابات مجلس 12 که اشاره کردید فاصله داریم، و تقریبا باید بگیم که آرایش سیاسی باید شکل بگیره، تا حدودی شکل گرفته و رقابت هم در حال آغاز هست. فضای انتخابات مجلس 12 رو چگونه میبینید و آرایش سیاسی رو چطور پیش بینی میکنید؟
فضای مجلس 12 رو از نمونش مشخص، ثبت نام چهل و خورده هزار نفر. معلوم است که مردم احساس حضور دارن نسبت تو مجلس و میخوان بیان تو مجلس. برای مجلس هم میاد، حالا یه کسی دلش میخواد بیاد نماینده بشه، یه جلوه ای بکنه، ولی اکثرشون میخوان برن تو مجلس کار کنن. پس بنابراین وقتی 50,000 نفر آدم میاد ثبت نام میکنه، و حقا هم همینجوره که در یه جامعه که بالای 20 میلیون نفر فارغ التحصیل دکترا و مهندسی و اینا داره و اصلا با سوادش شده نزدیک 93%، 7% هم پیرمرد و پیرسلاب و خیلی دیگه چیزا، و الا نسبت سواد آموزی اخیرا مجلس هم بحث بود که دیگه نیازی به نسبت سواد آموزی نیست، تموم شده. این چند تا هم که پیرمردن میشه یه بخش و آموزش پرورش بشه. بنابراین این بحثی که من اتفاقا با همون هم که با من صحبت کردن اومدن بهشون گفتم، شما دیگه که نمیتونید برید با سواد ها رو بگید بی سواد هم من تو مرتبه شروع کنید کلاس بی سوادی بذارید، شما بیاین در ارتقاء سطح دانش کار بکنید. این مجموعه تجربه آموخته قوی که به برکت حجت الاسلام آقای قرائتی انصافا خیلی خدمت کرده، این سر جاش. حالا بیاین خدمت نو مطابق باروز، یعنی در نهضت بیست سواد آموزیمون هم تحول ایجاد کنیم. این که من میگم تحول، تحول یعنی این، نه این که بذاریم کنار همه رو سزون، نه یه تحول جدی. بنابراین در انتخابات مجلس آینده وضع این است که حضور مردم زیاده. حالا بالاخره تو ثبت نام مجدد 24,000 نفر موندن و 22,000 خورده ایشون مثل این که تایید شده. خب این 22,000 تا رو که شورای نگهبان نمیتونه رد کنه که، روشنه یه تعداد زیادی میان به صحنه. ما 290 تا نماینده میخواییم، این 22,000 نفرن. بنابراین من به شورای نگهبان هم نامه نوشتم و خواهش کردم ازشون که در بخش عدم صلاحیت ها، هر کی عدم صلاحیت و قبولا نمیتونن اعلام نکنن، اما در بخش عدم احراز صلاحیت ها که تعداد زیادی هستن امر رو به مردم وابذارن.
یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی بیفته؟
یعنی همشون شرکت کنن،
یعنی به عنوان نامزد در عرصه انتخابات باشن.
بله باشن، هیچ اشکالی هم نداره، مردم از بینش به انتخاب میشن. مشارکت هم که نظر مبارک آقاست بالاست و معتقدم مشارکت هم بالای 50% میشه، بسیار هم مؤثره. همه اینا هم میان، شور و نشاط انتخاباتی هم در میگیره، ملت هم اونی که میخواد انتخاب میکنه. چون بعضی ها خیال میکنن که حالا مثلا این زد و بندهای سیاسی خیلی مؤثره، نه مؤثر هست اما کم. اصل مسئله دست مردمه. مردم، ما همه جمع شدیم گفتیم جناب اجازم آقای ناطق، همه هم تفاهم کردیم، مردم گفتن نه خیر، ما یه نیرو جدید میخواییم. این نیرو جدید رو رفتن یکی انتخاب کردن، بعد اتفاقا پشیمون شدن این سر جاج. اما باز همون موقع میگفتن مینویسن مثلا آقای فلانی میخونن آقای ناتبان، من شد نه خیر، همونی که مینویسن میخونن، همون هم میاد، همون کار هم انجام میشه. مردم هم هستن که به هر کی رأی دادن باید جبرانش رو داشته باشن. بنابراین این که ما توی انتخابات آینده کسرت نامزد داشته باشیم هیچ اشکالی نداره، مردم هم انتخاب میکنن. اما مردم کی انتخاب کنن؟ ما سیاستمون این است که به مردم بگیم از بین همه اینایی که اومدن ثبت نام کردن، شما ببین چه کسانی از زن و مرد برای مجلس 12 که مجلس تحول و تکامل و حل مشکلات شما میخواد باشه، چه آدم هایی مؤثرن و واجد شرایط ها. خب هر که دیدی صلاحیت نمایندگی مجلس داره باهاش نگاه مقبول بذار، بقیه هم به همشون احترام بذار. و خب دلیل نیست ما همش 290 تا میخواییم، بقیه گرایی نمیارن. از بین اینا الان در تهران حدود 3,000 نفر ثبت نام کردن برای 30 نفر، و کنم چیز خوبیه، بسیار عالیه. من نه اینکه بگم چرا نه، خیلی خوبه. خانه از این 300 نفر فرض بفرمایید که 3000 نفر، 300 نفرشون همه صالحن، دارای واجد شرایط مجلس 12 هستن. خب ما همش 30 تا میخوایم، بعد از بین اینا چیکار کنیم؟ اصلح رو انتخاب کنیم، یعنی اگه همه شایسته هستن شایسته تر رو انتخاب کنیم. این هم وظیفه شهریه، هم وظیفه عقلیه، هم وظیفه علمیه. و اگر 100 تاشون اصلح شدن، باز ما 30 تا میخوایم. اینجا بحث رجحان عقلی پیش میاد، ارجحش رو باید انتخاب کنیم دیگه، اینکه طبیعی. لذا شعار ما تو این قضیه انتخاب نمایندگان اصلح ارجحه. که پرسیدن خبرنگارا از من که شما اینو به فارسی چی میگین، گفتم شایسته برتر. اصلح ارجح بحث حقوقی و فقهیشه، به زبون فقهی هم باید گفت و حقوقی گفت. شایسته برتر زبون فارسیشه.
شعار اصلی شما و محور کار شما انتخاب اینه. شایسته برتر.
و بنابراین همه نمایندگانی که به ما الان مراجعه میکنند، آقایی میگن ما نامزد هستیم، ما بقیه همین بحث باشون میکنیم که شما میخوای بری مجلس 12، تحول و تکاملی که به نظرت میاد چیکار میخوای بکنی؟ از این شعارها هم که آقا من میرم پاک میام، آقا اینا همه رو گفتن تموم شده، نه. تو میخوایی تو اقتصاد چه تحول ایجاد کنی؟ تو نظام اداری چه تحول ایجاد کنی؟ تو میخوایی تو خود این مجلس چه تحول ایجاد کنی؟ خب از اون طرف تو اصلا برای این کار خودتو صالح میدونی؟ واجد شرایط میدونی؟ اگه نیستی برو به دیگری خودت رای بده. اگر تازه صالح میدونی اما اصله از خودت گیر آوردی، عمر رای بده. اگه تازه اصله دونستی خودتو، ببین کی بر تو رجحان داره، ای تو بر دیگران رجحان داری، بیا مستدل بگو که من در این قضیه رجحان دارم بر این بقیه، جز 30 نفر تهران بشه برو تو مجلس. بنابراین اینجا که بیایم آقا سهم خواهی کنیم، این تشکل دو تا، اون تشکل شش تا، اون یکی نه، هیچ، این هیچ امر درستی نیست. امر صحیح این است که برای مجلس تحول و تکامل 12 بر مبنای نظر ولایت و بر مبنای گام دوم و برای حل مشکلات مردم به طور اساسی و اصولی و عمقی، نیازمنده به نمایندگان تحول شناس، تحول آفرین شجاعی که بتونن بپرن. و از یه آدم های محافظه‌کارن، میانه رو هنچین میخواهن دیگه، گفت از زیر لحاف، از قول منم بگو به اصطلاح چیز زنده باد فلانی، در اون دورانی که اینجوری بود و مشهور بود که حق نقش نشاید گفت الا در لحاف، اون زیر از من گفت زنده باد فلانی، مرگ بر این نباشه، محکم برن اون.
خب در کنار سابقه و فعالیت سیاسی که جناب عالی دارید، میتونیم بگیم که از متخصصین انتخابات در کشور هستید، از انتخابات مجلس اول و انتخاباتی که داشتیم از بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز. از این منظر و با این تخصصی که دارید، شما آرایش سیاسی انتخابات رو در مجلس 12 چگونه میبینید؟ هم گروه بندی ها و جناح بندی ها و هم حضور چهره های شاخص سیاسی مثل رئیس دولت اعتدال، نامشون مطرح میشه در رسانه ها، یا حتی رئیس دولت اصلاحات، یا مثلا شخصیت های مثل جناب ناطق نوری، جناب علی لاریجانی، از این منظر بفرمایید که جناح بندی ها و گروه بندی ها رو چطور پیش بینی میکنید برای انتخابات پیش
رو؟ ما تکثر داریم، ما اینکه یک وحدت جمعی داشته باشیم نداریم. ممکنه فهرست واحدی رو در نهایت بسیاری از این تشکل ها روش توافق کنند، اون حرفی نیست.
روزای آخر چه بسا ساعت آخر،
چه بسا به قول شما لحظات آخر. اما در رابطه با مسئله اینکه الان هر کس بیاد، دارن همه فعالن، همه هم میخواین نامزدهای خودشون رو مطرح بکنن. و بنابراین این دوره ما تکثر در نامزد و تکثر در فهرست ها و چالش و رقابت بین این